بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فرق استاد سید محمد جواد شعبه 20 اسفند 93. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنة علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر وصی که ضامن مال هست در صورتی که عزل کرده باشه یا مالی از طرف میت به او واگذار شده باشه و او در انجامش و رسوندنش به مورد کوتاهی کرده و تلف شده، با امکان ایصال مال به صاحبش اون ایصال نکرده تلف شد، خب روایات میگه ضامن هست. بحث این بود که اگر حالا وصی امکان پرداخت نداره به جهت مثلا مفلس شدن، آیا اینجا غرما میتونن مطالبه این مال رو از ورثه بکنند یا نمیتوانند از ورثه مطالبه کنند؟ خب تو جلسه قبل یه سری دوتا تقریب ذکر کردیم برای اینکه بگیم که نمیتوانند از ورثه مطالبه کنن. یک تقریب بحث استصحاب عدم جواز رجوع به ورثه بود، یکی استصحاب نبود، نه میگفتیم اطلاق روایات شامل این صورت هم میشه. در مورد اون اطلاق استصحاب استصحابی که در روایات صحبت بود نیاز به یک تکمیل داره این بحث و یه توضیح بیشتر اصلا این بحث داره که این توضیح یه مقداری در بعضی از بحثایی هم که سابق عرض می کردیم اثر گذاره. در روایت حلبی المعیت به روایت مرسله ابان تصریح شده بود که غرما نمیتوانند از ورثه مطالبه کنند، در جایی که ورثه وصی کوتاهی کرده باشه. خب بحث اینه که غرما نمیتوانند از ورثه مطالبه کنند که یک حکم وضعی هست، حکم تکلیفی هست. این حکم تکلیفی ازش سه تحلیل بدون به نظر میرسه که میشه این با سه جور تحلیل این رو میشه توجیه کرد. یکی یه توجیه این هست که ما بگیم علتی که نمیتونند از ورثه مؤاخذه کنند اون اینه که اصلا دین میت ادا میشه، یعنی دین میت از ذمه میت ساقط میشه به محض اینکه وصی اون رو عزل کرد و امکان پرداخت بود ولی پرداخت نکرد. در این صورتی که صورت مفروض روایات هست، در این صورت اصلا دین میت از ذمهش ساقط میشه. یک صورت. و به جهت این که دین میت از ذمه‌اش ساقط میشوند، غرما نمیتوانند به میت مراجعه، به ورثه مراجعه کنند، چون ورثه در صورتی غرما میتونستن بهشون مراجعه کنند که دینی داشته باشند، چون ارث بعد از دین هست. اگر شارع مقدس حکم کرده باشه که با نفس عزل مثلا تعین پیدا کنه، به این معنا تعین پیدا کنه که دیگه دین از ذمه میت خارج بشه، بره تو این مال شخصی که وصی کنار گذاشته. خب وقتی دین از ذمه میت بیرون رفت، عنوان ما ترک میشه، من بعد وصیت یوصابها فاضل از دین میشه، بنابراین ملک تلق ورثه میشود و غرما حق مراجعه ندارن. یک تصویر. یه تصویر دیگری این هست که نه، دین از ذمه میت فارغ نمیشه، ولی یک مطلبی هست، اون اینه که دویون میت بعد از اینکه شخص از دنیا رفت صرفاً به ذمه میت تعلق پیدا نمی کنه، به ماترک هم متعلق میشه. این تعلق دین به ماترک از بین میره. ذمه میت مشغوله، ولی تعلق دین به ماترک از بین میره، و به خاطر همین چون غرما نمیتونن از ورثه چیزی مطالبه کنن، چون این به این ماترک دیگه تعلق نگرفته. ورثه مسئولیتی نسبت به دین میت ندارن. اونی که دارن اگر این ماترکشون متعلق دین باشه، خب اون باید دین از این ماترک ادا بشه، نمیتونن در ماترک تصرف کنن تا وقتی که ماترک متعلق دینه. اگر شارع مقدس گفتش که نه، دین سر جای خودش هست، ولی این ماترک دیگه متعلق و دین نیست، خب طبیعتاً غرما نباید از ورثه حقی داشته باشن. خب اینم یه تصویر. یک تصویر سومی هست، اون اینه که نه، غرما چرا نمیتوانن مراجعه کنند؟ یک حکم تعبدی شرعی باشه که با وجودی که دین در ذمه میت وجود دارد، متعلق به این مال هم هست، یعنی حق دویان و غرما در ماترک هم وجود داره، با این حال شارع مقدس اینجا گفته با وجودی که حق دارید، ولی این حق رو نمیتوانید مطالبه کنید. خب گاهی اوقات یک شخصی ذی حق هست ولی حق مطالبه نداره، استثنایی هست از قواعد کسی که مثلا محجور مالک هست، ذی حق هست ولی نمیتونه مطالبه کنه، یه همچین چیزی رو هم بگیم اینجا از روایت یک حکم تعبدی صرف استفاده میکنه. خب یه بحث این است که این سه تا فرض کدومشون صحیح هست، کدومشون صحیح نیست. یه مرحله بحث، یه مرحله بحث این هست که هر یک از اینها صحیح باشه، بنابر هر یک از اینها چه تأثیری داره در جریان استصحاب، استصحاب رو میشه جاری کرد نمیشه جاری کرد، این داخل در کدوم بحث از بحوث اصولی هست و اون مطلبی که دیروز در مورد اجرای استصحاب عرض میکرد. خب اول این بحث دوم رو عرض بکنم، بعد در مورد این که کدوم یکی از این سه مبنا صحیح هست صحبت کنم. عرض کنم خدمت شما اول بحث اولو بگم، از جهتی بهتره که نسبت به بحث دوم روشن‌تر میشه که بحث دوم بعضی نکات داره که وابسته به اون بحث اوله. ببینید این وجه اخیر که ما بگیم اصلا با وجودی که متعلق حق هست، شارع مقدس اجازه داده که ورثه، یعنی اجازه نداده که ذی حق مطالبه حقش رو بکنه. این اصلا عقلایی نیست، اشکال عقلی نداره، ولی خلاف ارتکازات عقلایی هست. خب یه کسی که در مالی شاره برش حق قائل شده، بعد هم بگه نسبت به این حق شما حق مطالبه نداشته باشید، این خلاف ارتکاز عقلاست. بلکه بعضی صورش قطعا نادرسته، اینکه اصلا هیچ زمانی حق مطالبه نداشته باشه. ورما حقشون به این تعلق گرفته باشه، ولی اصلا هیچ زمانی هم دیگه حق مطالبه نداشته باشن. خب این چه حقیه؟ حق قوامش به جواز مطالبه است. اینکه در هیچ زمانی نتونه مطالبه کنه، چه زمان مفلس بودن نبودن امثال اینها، اصلا به هیچ وجه امکان مطالبه نداشته باشه، اون اصلا عقلایی نیست و معقول نیست که همچه حقی وجود داشته باشه. نه، بحث ما بالاتر از اینه. اگه کسی بگه در همه صورتها اجازه نداره، حالا مثلا فرض کنید مفلس شد صاحب، تا وقتی که میتواند از وصی بگیرد حق مراجعه به اون ورثه نداشته باشه، چون از طریق دیگه کنه تأمین میشه. ولی بعد اگر غرما نتونستن از وصی بگیرن به جهت اینکه حالا یا وصی نمیده یا وصی امکان پرداختش نداره، در این صورت بتوانند از ورثه بگیرن. اگه اینجوری بخوایم تصویر کنیم، این اشکال عقلی نداره، ولی ارتکاز متعارف عقلا این هست که کسی که حق داره بتونه حقشو مطالبه کنه. این که محجور باشه، طرف محجور باشه، فرض بکنیم که حق غرما به این تعلق گرفته است، ولی در یک زمان خاصی محجور باشه. محجور یه نکاتی عقلایی داره، گاهی اوقات طرف مثلا سفیه محجورش میکنن، گاهی اوقات طرف مفلس هست محجورش میکنن. خب اونا اب نداره که با وجودی که مالک هستن نتونن مطالبه مال بکنن، یا یه مشکلی که در مال باشه، یا مشکلی که در خلاصه اون شخص ذی حق باشه. در اینجور جا در بعضی موارد شخص با وجودی که ذی حق هست، ولی حق مطالبه نداره، جواز تصرف در مال رشد براش نیست. خب اینا در بعضی موارد عقلایی هم هست که شخصی که صغیره با وجودی که مالکه نمیتونه در مال تصرف کنه، شخصی که مفلس هست نمیتونه در مال تصرف کنه، یا بعضی جاها اون مال یه خصوصیاتی در موردش پیدا میکشه که نمیشه در تصرف کرد، اونها حالا مواردی هست. ولی اینجا یک نکته عقلایی وجود داشته باشه، یه نکته‌ای که شرع مقدس با وجودی که ذی حق بودن غرما رو در مال تثبیت کرده باشه. یه موقعی میگیم که ذی حق نیستن در این مال، بازگشت میکنه به اون فروض دوم و اول. اگر در مال ذی حق هستند، با این حال میگه نمیشه لا یجوز ان یرجع الی. خب این عقلایی خیلی نیست و یه ارتکاز، یک دلیل خیلی محکمی میخواد برخلاف این ارتکاز. اینه که دلیلی که میگه شما نمیتوانید مراجعه کنید، این دلیل به دلالت الالتزامیت العرفیه کاشف از اینه که یا اصلا اون دین میت دیگه در ذمه‌اش نیست، اشتغال ذمه بالکل میره، یا لااقل اشتغال ذمه نرفته باشه، از تعلق دین به این مال از بین رفته. این به دلیل استقراب عرفی که عرف دارن یک نوع ملازمه میبینند بین انتفاع جواز مراجعه غرما به ورثه با اینکه حقی غرما نسبت به این داشته باشد. این احتمال اخیری که سومی که عرض کردیم اثباتاً خیلی مستبعد هست و اون دوتا احتمال دیگه اثباتاً باید بهش ملتزم شد. خب
بله، خب اصلا این باز بشه باشه اصلا حق یعنی چی؟ شما میفرمایید که خب اینا حق دارن ولی مثلا شعار اومده گفته خب نه استفاده نکنیم ما که حق دارن. نه اصلا اینا حق ندارن.
نه حق این که حق دارن؟ شخصی که مهجور مالک میتونه مهجور باشه دیگه.
مالک بودن فرق داره با حق.
نه هیچ تفاوتی نداره. نسبت به کسی که کسی که مهجور هست ممکن نسبت به حقوقش هم مهجوره. اشکالی نداره. حق قوام حق به فعلیت جواز تصرف نیست.
تعریفشون از حق چیه؟
تعریف حق این یک مرتبه خفیفی از ملکیت هست. یک اعتبار عقلایی هست دیگه. و این اعتبار عقلایی قوامش به این نیست که بالفعل بتونن مطالبه کنن. همین که در بعضی از صورت‌ها بتونن مطالبه کنن این کافی هست برای این که این حق رو عقلا در مال قائل باشن. اون مانعی نیست. حالا اون در جای خودش در تحقیق حقیقت حق چیه، حقیقت ملک چیه، امثال اینا، اون مشکلی نیست. خب عرض کنم خدمت شما این احتمال سوم که عرض کردم اثباتاً این احتمال خیلی مستبعده و ظاهراً باید یا احتمال اول رو قائل شد یا احتمال دوم رو قائل شد. ممکنه شخصی بگه این نکته من عرض بکنم، این سه تا احتمالی رو که ما عرض کردیم، این سه تا احتمال رابطه این سه تا احتمال، اون دو تا احتمال اول و دوم به نظر میرسه که هر دوش محتمل هست. ممکنه شخصی شما بگید که بگه بیانی احتمال دوم رو رد کنید، بگید احتمال اول صحیحه. به این بیان احتمال اول این بود که اصلاً در صورت مسئله ما ذمه میت فارغ میشه، این احتمال اول. احتمال دومی که ذمه میت فارغ نمیشه، مشغول ذمه هست، ولی تعلق دین به ما ترک از بین میره. احتمال سوم این بود که تعلق بحث ما در صورت عزله، در صورتی که عزل کرده و تفرید کرده و تلف شده، در این صورتش، حالا در صورت عزل و تفرید و تلف، تو این صورت روایت تصریح داره که از ورثه قرما نمیتوانند مطالبه کنند. بحث اینه که عدم جواز اخذ از ورثه به چه نکته ای هست. یه نکتهش این هست که ما میگیم اصلاً شارع مقدس در این صورت گفته دین بی دین بری و ذمه شدن میت، یه صورته. یه صورت دیگه این هست که نه، بری و ذمه نشده، تعلق دین به ماترک که حکمی هست که هنگام مرگ میاد، قبل از مرگ این نیستا، با مرگ شخص تعلق دین پیدا میکنن به ماترک، یعنی حق دویان در ماترک به اصطلاح به او تعلق میگیره، این تعلق از بین میره. اینم دو صورت. یه صورت دیگه این که نه، تعلق دین به ماترک هم از بین نمیره، ولی شارع با وجودی که حکم وضعی تعلق دین به ماترک رو هم قائل هست، با این حال میگه جایز نیست بهش مراجعه کنن. سومیش هم عرض کردم، سومی اگر عدم جواز علی وجه الاطلاق باشه که هیچ وقت نتونه، اون اصلا معقول نیست با حق داشتنش. ولی نه، ما بگیم که در بعضی صورتها، در بعضی صورتها نمیشه تصرف کنه چون شرع مقدس اجازه داده، نه در، ولی در بعضی صورت دیگه میتواند. این صورت سوم معقول هست اغلاءن، ولی اثباتن خلاف قاعده است و اینی خلاف ارتکاز اغلاییه. ارتکاز اغلایی این هست که در واقع اگر برای کسی حق قائل شدین، مگر یک صورتهای خاصی باشه که نمیدونم مشکلی در مال ایجاد شده باشه، مشکلی در ذوالحق ایجاد شده باشه که امثال اینها، در این صورتهایی که مشکلی نه در مال هست نه مشکلی در ذوالحق هست، یک قصوری در مال قصوری در ذوالحال نباشه، با این حال شارع مقدس حکم کرده باشه یک حکم تعبدی خاص، این خلاف ارتکاز اوغلاییه. ارتکاز اوغلایی این احتمال رو نفی میکنه، یعنی در واقع یک دلالت عرفیه به دلیلی که گفته که ورثه غرما نمیتونن به ورثه مراجعه کنن، این دلالت عرفیه داره که چرا نمیتونن مراجعه کنن، چون حداقل لااقل دیگه در این عین حق غرما تعلق نگرفته، حالا یا اصلا بالکل حق از ذمه میت رفته یا با وجودی که از ذمه میت نرفته تعلقش به ماترک از بین رفته. خب بنابراین ما میخواییم بگیم ظاهر این دلیل به اون مفاد عرفی این هست که به هر حال حداقل تعلق دین به ماترک از بین رفته. خب تو اون دو احتمال اول و دوم ممکنه ما به یه تقریبی شخص بگه که احتمال اول درسته، به این بیان نتیجه این احتمالات رو اصلا ببینیم، این سه تا احتمال نتیجهش چی میشه. اگر ما گفتیم که کلن دین میت اینجا ساقط شده از بین رفته، روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره اینجا اصلا هیچ تخصیصی متوجهشون نمیشه، چون روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره مفادشون این بود که تا شما دین رو ادا نکنید، ورثه تا دین رو ادا نکنن حق مطلق تصرف ندارن، یا اصلا مالک نمیشن، یا حداقل حق یک نوع ملکیت مطلقی که کس دیگه هم توش حق داشته باشه، یه همچی ملکیتی برای ورثه تحقق پیدا نمیکنه. خب این مقدارش که اون روایت داشت دیگه. ما قبلا توضیح دادیم که این که ادا خصوصیت نداره، ادا از باب این هست که دین میت هنوز موجوده، اگر به وجهی از وجوه دین میت از بین رفت، مثلا دویان بخشیدن یه اینا ادا نکردن، یک کس دیگه اومد ادا کرد، ادا کردن ورثه خصوصیت نداره، ادا کردن ورثه از این باب هست که دین میت هنوز وجود داره، تا وقتی که دین میت وجود دارد ورثه نمیتوانند تصرف کنند. پس اگه شارع مقدس در یه صورت حکم کرد که دین میت وجود ندارد، دین رو برطرف کرد، خب طبق قاعده است دیگه، این تخصیصی به روایت موثقه به اصطلاح عباد ابن صهیب و زراره وارد به این دو تا روایت وارد نمیشه، این روایت تخصصا، چون این روایت صورت مسئلهش اینجاست که تا وقتی که دین وجود دارد نمیتوانند ورثه در مال تصرف کنند، اما کی دین وجود داره کی دین وجود ندارند، خب اون رو از جای دیگه باید استفاده کرد. یه روایتی که میگه اگر وصی عزل کرد و با تفریط وصی تلف شد اصلا دینی به ذمه میت وجود ندارد، اون ورود داره، خب اون ورود داره، اصلا تخصیصی نیست، از صرف وروده. اما اگر گفتیم نه دین هست، ولی با این که دین هست تعلق دین به این مال از بین میره، این تخصیص روایت عباد ابن صهیب و زراره هست، چون روایت عباد ابن صهیب میخواد بگه که تا دین هست شما نمیتوانید تصرف کنید، خود این روایت در مقام بیان این هست که حق دویان به مال تعلق گرفته، میخواد اثبات این مطلب بکنه که این حق تا وقتی که دین وجود دارد، مادام دین و موجودن این حق وجود داره، این اطلاق روایت این هست که ما عرض کردم یه مقداری از اون الغا خصوصیت میکنیم، ولی الغا خصوصیت حتی نسبت این اینقدر ارائه خصوصیت اینجوری که نمیشه کرد. این روایت میگه که شما ورثه حق تصرف تو این مال ندارید تا وقتی که دین وجود داره، یعنی دین به این تعلق گرفته، این ماترک متعلق حق دیگری هست. اگر در یه صورت خاصی شارع گفت با وجودی که دین وجود دارد میشه در ماترک تصرف کرد، این در واقع تخصیص روایت عباد ابن صهیب است، نه ورود. ما قبلا این مطلب رو درست توضیح نداده بودیم، ما به طور کلی میخواستیم بگیم روایتی که با عزل ثابت میکنه این ورود داره با روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره، نه ورودش به طور کلی نیست. اگر از روایت عزل استفاده بکنیم که اصل مالک، اصل اشتغال ذمه میت از بین رفته، اون وروده. ولی اصل اشتغال ذمه رو اگر اثبات نکرد که از بین رفته، صرفا تعلقش به این رو خواست بگه از بین رفته، روایت عباد ابن صهیب و زراره میگه نه تعلق داره. تا وقتی که دین ادا نشده باشد این دین به مال تعلق میگیرد و مانع جواز تصرف ورثه در مال میشود. خب حالا این تصویری که هست، اون صورت سومی که نه دین هست و تعلق به مالم هست، اون که دیگه علاوه بر این که این روایت رو میخواد تخصیص بزنه، قواعد کلی که ما داریم که هر کسی که زیه حق هست نسبت به مال حق مطالبه داره و همسایینا، اونا هم باید تخصیص بزنه، که عرض کردم اون دیگه یه چیزی است که عقلا اینجوری زیر بارش نمیرن، یک دلیل قاطع روشن واضح میبینن که اون شخص زیه حق باشه ولی نتواند در حق خودش تصرف کنه. خب ممکنه شخصی بگه اصالت الاطلاق در روایت عباد ابن صهیب، چون اصل این هست که روایت عباد ابن صهیب تخصیص نخورده باشه، بنابر احتمال دوم روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره تخصیص میخوره، بنابر احتمال اول تخصیص نمیخوره. پس بنابر این ما حکم کنیم که بنابر اصالت الاطلاق، اصالت العموم، حکم کنیم به صحت احتمال اول. خب پاسخ این مطلب این هست که این مطلب رو مبنای شیخ انصاری درسته، چون یه بحثی شیخ انصاری مطرح کردن که جایی که حکم مسئله روشنه نمیدانیم از باب تخصیص یا از باب تخصص، آیا ما میتوانیم با اصالت الاطلاق حکم تخصص کنیم؟ ما اینجا ما میدانیم که ورثه اون معذرت میخوام اون غرما نمیتوانند از ورثه مطالبه کنند، نمیدانیم عدم مطالبه غرما از ورثه از باب تخصیص روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره است یا از باب تخصصه. تمسک به این رو مبنای شیخ انصاری که در مواردی که مراد روشنه، کیفیت اراده روشن نیست و دورانم یعنی تخصص و تخصصه، در اونجا میشه تمسک کرد، رو مبنا درسته، ولی ما اون مبنا رو قبول نداریم. ما تو اینجور موارد میگیم نمیشه تمسک کرد، مبنای مرحوم آخوند رو که اینجور موارد رو مشمول اصالت الاطلاق نمیدونه، ما اون رو قبول ندیم. پس بنابراین نتیجه این میشه که بین احتمال اول و احتمال دوم مردده اثباتن، اثباتن هم با احتمال اول سازگاره هم با احتمال دوم، هر دوش میسازن. خب این به اصطلاح بحث اثباتی که اثباتن کدوم یک از این صور متصور هست، ما گفتیم که میتونه هم احتمال اول باشه هم احتمال دوم. حالا هر یک از این احتمالات، احتمالات سگانه، چه تأثیری در بحث استصحاب داره؟ در بحث استصحاب چه تأثیری داره؟ خب ببینید در بحث استصحاب یک موقعی ما قائل میشیم که ذمه میت، اشتغال ذمه میت از بین رفته است، احتمال میدیم با مفلس شدن اشتغال ذمه میت دوباره برگرده، این برگرده. اینجا اون دوران هم بین اون که استصحاب حکم مخصص و اون بحثا اصلا نمیاد، چون فرض این که توضیح دادیم تو که بنابر احتمال اول هیچ تخصیص اینجا دلیل پیدا نکرده. اینجور نیست که یک دلیل داشته باشیم دلیل تخصیص خورده باشه، نه، اون دلیل ورود داره، یعنی ما یک عامی نداریم که اون عام تخصیص خورده باشه. اونی که داریم قانون این بود که شخصی که دین دارد تا دینش ادا نشده باشد ورثه نمیتوانند در مال تصرف کنند. اما دین به سقراط کار نداره که دین دارد دین ندارد، کجا دین وجود دارد کجا دین وجود ندارد. پس بنابراین اون بحثی که ما عرض میکردیم که جریان استصحاب مبتنی بر این هست که تو اون مبنای اصولی تخصیص ازمانی ما به آن مراجعه میکنیم که استصحاب ها که مخصص، او اصلا تو بابا نیست، چون اینجا استصحاب تخصیصی نخورده که ما استصحاب و که مخصص رو بخوایم بکنیم یا با هم تمسک کنیم، این به اون بحث اصلا ارتباط نداره. اما اگر گفتیم اینجا تخصیصی خورده، ما میگیم که شخصی که یعنی قرما یه قانون کلی داریم، کسی که قریم هست حقش به این تعلق گرفته است، تا وقتی که دین ادا نشده باشد حق قرما به دین تعلق گرفته است، درسته؟ این تخصیص خورده، ما میگیم تعلق این در زمانی که اون شخص وصی مفلس نبوده است تخصیص خورده قطعا، چون فرض اینه که ما میخواییم بگیم این روایت فقط ظرف عدم احتمال اول داریم مشق میکنیم دیگه، میخواییم بگیم این روایت اصلا اطلاق نداره نسبت به فرض مفلس شدن وصی. وقتی اطلاق نداره این میشه مستاق همون بحثی که دوران امر تخصیص بین تخصیص و تخصص و مثلا میخوام دوران امر هست بین استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عموم ازمانی، ما داخل در اون بحث هست که اونم اینجوری استصحاب میتونیم بکنیم، بگیم که سابقا این متعلق ما ترک متعلق حق قرما نبوده است، نمیدانیم با تفلیس متعلق حق قرما شده است یا نشده است، استصحاب عدمیه، استصحاب عدم تعلق حق قرما به این، استصحاب عدم تعلق حق قرما به این، این استصحاب میکنیم که وابسته به اون بحث است که ما آیا استصحاب در شبهات حکمیه در امور عدمی هم جاری بدانیم نداریم، اون بحثایی که تو جدی روز در موردش صحبت شد که تو اینجا بین مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای حاج آقا در وجه عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی فرق است، طبق مبنای حاج آقا اینجا استصحاب جاری نمیشه، رو مبنای آقای خویی باید استصحاب جاری بشه، چون نکته تعارض بین جهل و مجهول اینا اینجاها نمیاد. این عرض کنم خدمت شما بنابر مبنای دوم. بنابر مبنای سوم هم حکم همین جوره، ولی یه جور دیگه در واقع استصحاب رو باید مطرح کنیم. اون اینه که فرض این هست که قرما حقشون در عین وجود دارد، قرما حقشون در عین وجود دارد، فقط شارع مقدس اونها رو محجور کند نکرده، گفته با وجود که حق شما وجود داره من اجازه نمیدم که شما برید مراجعه کنید به قرما. خب عدم جواز رجوع ورثه، عدم جواز رجوع قرما به ورثه رو حساب میکنیم، میگیم زمانی که قرما وصی مفلس نبود قرما نمیتوانستن به ورثه رجوع کنن، بعد از مفلس شدن قرما آیا می توانن رجوع کنن یا نمی توانن رجوع کنن؟ استصحاب عدم جواز رجوع قرما به ورثه رو این استصحاب رو پیش می کشیم. اینم داخل در همون بحث هست و البته این دوتا فرض ولو داخل در اون بحث هست ممکن حکمشون هم فرق کنه، چون حالا اجمالا این مطلب رو عرض بکنم اون اینه که اون نمیدونم بستگی در اون بحثایی که مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنه تو اون بحث که وابسته به این هست که عام مفرد باشه مفرد نباشه نسبت به عموم ازمانی، ممکنه نسبت به این دوتا حکمی که استصحابایی که ما داریم جاری میکنیم نسبت به یک استصحابش مفرد باشه نسبت به یک استصحاب دیگهش مفرد نباشه. من دیگه وارد اون تفصیل اون بحث نمیشم. چی سبب مسببی؟
اجرای اصل توی اصل مخصص اگر واقع بکنیم اون مقدم نیست برای که اجرای اصل توی استثناء بخواهیم بکنیم توی این حکم مخصص.
یعنی چی؟
یعنی بگید این تخصیصی که اول خورده که نمیتواند بگیرد رجوع کنند به ورثه از اول، چون اصل بود که به ورثه میتونه مراجعه کنه دیگه، رو باید گفت نمیتونه به ورثه مراجعه.
خب
اون به چه نحو تخصیص کرده اون اصل کلی که حقوق غرما تعلق گرفته به ماترنگ که از اون روزی که دست برسست دیگه اون تخصیص کرده به این که فقط توی این روال گفته فقط به رسی میتونیم مراجعه کنیم. خب حالا اگر مفلس شد چک میکنیم که اون منعه به چه نحوه، یعنی بعد اول اونو ببینیم به چه نحوه اون حکم مخصص رو ببینیم به چه نحوه که حالا
فرض اینه که سه تا مبنا هست، ما سه تا مبنا نمیدونیم، بنابر اون مبناها داریم مشی میکنیم، میگیم اگر ما از اول دلیل داشتیم که حق غرما وجود دارد، یه بحث این است که آیا ما میتوانیم اصلا نسبت به این که اون سه تا مبنا رو چجوری تحلیل کنیم، یه بحث بحث ما سر این نیست که استصحابی اقتضا بکند آیا هنوز حق غرما در عین وجود دارد یا وجود ندارد، ما اونا رو فعلا کار نداریم. یه بحث این هست که تو سه تا مبنایی که سه تا احتمالی که دادیم خود این احتمالات اگه دلیل نداشتیم آیا اصلی میتونه یکی از اینا رو اثبات کنه یا نمیتونه اثبات کنه، اون یه مرحله بحثه که آیا استصحابی مثلا استصحاب بقای تعلق دین در ذمه مکلف، خب استصحاب جاری اشکالی هم نداره، ما شک داریم که اگر در شبه حکمیه شک داشته باشیم و بتوانیم استصحاب کنیم نسبت به این سه تا حکمی که توی این مسئله بود خودش یه سری استصحاباتی داره، ما بحثمون فعلا این نیست، ما بحثمون این هست که اگر فرض کردیم میدانیم کدوم یک از این سه تا جاریه، ما میدانیم که در زمانی که مفلس نبوده است به نحو براءت ذمه میت بوده است یا به نحو عدم تعلق دین نه نمیدونیم به نحو مطلق شده یا غیر مطلق، اونش شک داریم، ولی اینکه براءت ذمه در اون زمان شده رو میدونیم، فرض اینه که در زمان عدم مفلس بودن میدونیم به چه نحوه، نه میدونیم از چه بابیه، میدونیم حکم مفلس از چه بابیه، دایره شو نمیدونیم، ولی میدونیم صورت مسئله ما اینه، خود اون یه بحث دیگه است که آیا برای اون سه تا مبنا سه احتمالی که دادیم آیا استصحاب میتواند این سه مبنا رو تعیین کنه یا استصحاب نمیتواند، اون خودش تو اون بحث اصلا مناسب بود اینو ما ذکر میکردیم تو اون بحث اثباتی، ما چون استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیدانیم در نتیجه این هیچ نمیتوانیم یکی از این دوتا رو با استصحاب تعیین کنیم چون شبه حکمی هست دیگه. بله بله
چون
چه مهمنی خواست بگیم
تو
تدریجی چه
بگیم
بعضی
آیا این مقلیت
هست
یا مطلق، این خودش نیازمند استصحاب دوباره میشه،
نه اطلاق دلیل
این است
که مطلقه،
اطلاق
اگه وجود داره سبب احتمال اول اطلاق میشه، نه اون احتمال این هست که اصلا این روایت حکم تکلیفی داره بیان میکنه، حکم تکلیفی مشروط قدرته در ظرف عدم قدرت نمیاد، بنابراین دلیل نداریم باید با اصول عملیه مطلب رو حل کنیم. احتمال دوم این بود که این اصلا ناظر به حکم وضعیه، حکم تکلیفی رو نمیخواد بیان کنه. از اول میگه که چه طرف مفلس باشه چه طرف مفلس نباشه نمیشه بهش مراجعه کرد. خب دیگه حکم مسئله روشن میکنه دیگه. حالا از چه بابیه ما خیلی برای اون مهم نیست. ما نمیخوایم بگیم بنابر احتمال دوم بالاخره تعیین میشه که از باب براءت ذمه میت، براءت ذمه میت نیست. اونو خیلی نمیخوایم تعیین کنیم. البته اون بحث باید اونجا هم بشه که آیا ذمه میت، حالا اینا یادم رفت بگم، این چه این تشخیص این که علت عدم رجوع به میت آیا از باب براءت ذمه میت هست یا از باب این هست که ذمه میت بری نشده ولی تعلق دین به ما ترک از بین میره، این علای تقدیر خیلی ثمره داره. اگر از باب این باشه که ذمه میت فارغ شده که خب دیگه تموم شد رفت، اگر نه ذمه میت هنوز مشغوله به ما ترک تعلق نمیگیره، ولی اگر مالی بعدن گیرش طرف اومد، این شبیه کیه؟ شبیه میتی هست که مال نداشته ولی ذمه‌اش مشغول بوده، یه جنایتی بهش وارد کرد، اون بحثی که جنایاتی که برش وارد کرد، اون میگه باش دویون میت ادا میشه، اون داخل در اون بحث ها میشه. اینجور نیست که اون بحث خودش بحث پرثمریه ولی به بحث ما ارتباط نداره. ما بحث اون این هست که آیا با تفلیس، با تفلیس وسیع غرما می توانند از ورثه مطالبه کنند. مطالبه غرما از ورثه اون یه بحث دیگه است. اگر گفتیم اطلاق داره دلیل، دلیل میگه که غرما حق مطالبه از ورثه ندارند، چه وصی مفلس شده باشد چه وصی مفلس نشده باشد، علی تقدیر حق مطالبه از ورثه ندارند. خب اگر این بحث باشه، عرض کنم خدمت شما، اون دیگه اون حالا هر چی از هر بابی میخواد باشه اون یه بحث دیگه است. اون بحث اینه که حالا ذمه میت هنوز مشغول ذمه است یا ذمه میت فارغ میشه، اون یه بحث دیگه است که تو بحث‌های آینده من بهش میپردازم، چون این نکته‌ای است که این بازم بهش باید برگردیم و در موردش صحبت کنیم. پس
خیلی
زامن بودن وصی زامن نبودن ورثه رو نمیرسونه، اون طرف شو باید اثبات کنید. نه طبق بیان دوم ما میگیم از اول میخواد بگه زامن نیست، نه فقط نمیگه نمیتونید ازش بگیرید. طبق بیان دوم ما این هست که میخواد، نه اینکه این در مقام بیان این هست که زمان اینجا دیگه به این دیگه تعلق نمیگیره. نه ممن یوخس فقط این نیست که جواز اخذ از ورثه، میخواد اشکنایه از این هست که حق دویان در مال دیگه وجود نداره. اطلاقش اقتضا میکنه که حق دویانه که در مال وجود نداره، یعنی عدم اخذ چرا نمیشه مؤاخذه کرد؟ به دلیلی که دیگه حق ندارن. نه اینکه یعنی این حکم تکلیفی اشاره داره، ارشاد به این هست که چون دیگه حقش به این تعلق نگرفته است، بنابراین نمیتونن مؤاخذه کنن، چیز کنن. اینجوری بیان دومی که دیروز عرض کردم این هست که اصلا ممن یوخز ناظر اقسل مالا شبیه اقسل هست، اشاره به این هست، اشاره به این هست که نسبت به ماترک حق قرما نسبت به ماترک تعلق نگرفته است. اصلاحش اقتضا میکند چه وسیع چیز باشد، چه وسیع عرض کنم خدمت شما مفلس باشد چه وسیع مفلس نباشد. چون اصلا ما میخوایم بگیم این ناظر به این جنبه است. یعنی ببینید اصلا چرا اینا ارشاد به
اون به مخلوقات یا ارشاد به حکم وضعی یا سالات و تکلیفی دیگه غیر از این دیگه
اشکال بحث این است که خب همینه دیگه میخوایم بگیم که ممن یا ضامن به این معنا یعنی چه که حق غرما حق غرما در کجاست؟ آیا حق غرما به ذمه وصی آمده است یا به این عین هست بنابراین میتوانن از غرما ورثه بگیرن؟ ورثه که خودشون ذمهشون مشغول که نیست. اگر بتوانند از ورثه بگیرند معناش اینه که حق غرما هنوز به ماترک تعلق گرفته. اگر بگن نه حق غرما به ماترک تعلق نگرفته رفته به ذمه وصی، خب ما میگیم این روایت میخواد بگه حق غرما در ماترک نیست. حق غرما در ماترک نیست، چه وصی بتواند بدهد چه نتواند بدهد، اطلاقش اقتضا میکند. جایی هم که وصی مفلس است باز هم حق در ماترک نباشد. ولی اگر نه این ناظر به حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی هم میخواد بگه یعنی که نه فرض کرده که هم میتواند از وصی بگیرد هم میتواند از ورثه بگیرد، میگه از کدوم بگیرم؟ کنه امکان اخذ از وصی تکوینن مفروغنن هست، پس بنابراین جایی که مفلس شده رو نمیگیره،
سوال نمیگیره،
سوال نمیگیره، جواب امام نمیگیره دیگه.
نه
زامن در این صورت گفته نه ضائب نداره، وصی هم زامن باشه اطلاق هم داشته باشه، فوقش اینه که اطلاق داشته باشه، مهم نیست که اون طرف قضیه رو این که نمیتواند از وصی بگیرد اون رو نمیشه اثبات کرد.
بیان عرفن که بگن این آقا زامنه عرفن نفی میکنه دیگه.
نه من میخوام بگم عرفن ظاهرش این هست، اون اثبات هم مطلب ماست دیگه. ما میخوایم بگیم ظاهر این تعبیر نیست که وصی ناظر نی، ما میگیم وصی ناظره.
نه ما میخوام بگیم در بیان اول ممن یا خذات به تکلیفی هم درست اون بحثی
درست
که ما میگیم نیازمند حساب، نیازمند حساب نمیشیم، چون در جواز فوز زامنه این از نظر عرفی ملازمه داره با عدم ضمانت اون طرف مقابل.
خب یعنی هم بیان ما دیگه
درسته، یعنی
خب میگیم
راه کاری به
استصحاب
دیگه نداره
تو تفکیک ممن. این بیان دومه، این بیان دوم ما به استصحاب کار نداشتیم،
بیان دوم ممن یوخذ رو کنایه
از معانی دیگه میگیره. خب همین من شما میگید از ضامن بودن استفاده میشود، از ضامن بودن نفس ضامن بودن به تنهایی این مطلب ازش استفاده نمیشه. نه این میخواد بگه این ضامن اون ضامن نیست، نه این ضامن کنه فقط این ضامنه. خب منم همینو میگم، بیان دومم هم همینه، میخوایم ببینیم
استفاده کردن خیلی راحت تره تا بخوایم.
نه ضامن نفس ضامن بودن به تنهایی کافی نیست، چون سوال از من یوخذه این که فقط این زامنه کسی دیگه زامن نیست، چون سوال از سوال رو اگر پاشو وسط نگشید اصلا از هو زامنون ظهور نداره. این که این زامن رو میگن هر دو زامن باشن، مگه حتما باید یه نفر زامن باشه؟ در تعاقب عیدی معلوم شیخ اینا همینه، اینا این بحث رو داخل در تعاقب عیدی میگیرن، در تعاقب عیدی 5 نفر زامنن. این روایت چون گفته ممن یوخذ کنه میخواد بگه کی زامنه؟ امام علیه السلام فرمود وصی زامنه، یعنی ورثه زامن نیستن، یعنی اینکه حق غرما به این تعلق نگرفته است، زامن نیست، چون ذمه‌اش که مشغول ذمه که نیست. ممن یوخذ ما می‌خوایم بگیم ممن یوخذ یعنی این حق غرما آیا در این ماترک است یا رفته به ذمه وصی. امام علیه السلام میگه رفته به ذمه وصی دیگه ماترک نیست، خب این اطلاق داره، این اطلاق داره، بله همینجوره. ولی اگر نه این رو اطلاق قائل نشیم دیگه بس استصحاب و اون بحثایی که عرض کردیم اونها وسط پاشون میاد وسط. خب اینا حالا همه این بحثایی که ما اینجا کردیم این صورت بود که وصی کوتاهی کرده و تلف شده. خب حالا یه صورتای دیگه این هست که وصی کوتاهی نکرده باشد باز این تلف شده، آیا در اینجا حکم مسئله چیست؟ این رو انشالله شنبه صحبت میکنیم. و صلی الله علی سینا و نبی را محمد و آل محمد. ما ممکنه تقریبات از روایت استفاده کنیم که کوتاهی در مسئله خصوصیت نداره، نفس عزل تعین ایجاد میکنه نه کوتاهی. کوتاهی زمان وسیع رو میاره ولی عدم زمان ورثه به جهت کوتاهی نیست، به جهت این که نفس عزل تعین میاره. حالا این رو انشالله شنبه
درست میکنیم.